صدای اهل ایمان ساعت 13.
لذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
انه لقرآن کریم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
تفسير مطهر.
تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دل هاست. دوستان همیشه همراه تفسیر مطهر، سلام. امروز هم با این برنامه و تفسیر سوره مبارکی که انفطار در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم و از بیان مفسر و استاد شهید مرتضی مطهری نکات ارزشمندی رو انشاءالله خواهیم شنید. سوره مبارکه انفطار 82 سوره مبارکه قرآن کریمه که در مکه مکرمه بر قلب پاک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. در گروه بندی سوره های قرآن این سوره از سور زمانیه محسوب میشه و دارای 19 آیه است. سوره انفطار از جمله سوره های قصار قرآن کریمه که در جزء 30 قرار داره. از جمله مطالبی که در سوره مبارکه انفطار به اون اشاره شده، برشمردن نشانه هایی از وقوع قیامت، هشدار به انسان جهت بیداری از خواب غفلت و رفع غرور و همینطور تأکید بر این مطلب که تمامی اعمال آدمی نزد خداوند حفظ و نگهداری میشه. در این لحظه دعوت میکنم شنونده اولین بخش از تفسیر سوره مبارکه انفطار باشید، از بیان مفسر شهید استاد مرتضی مطهری.
در هم پیچیده شود، اون وقت منتظر شوند، آن وقت که چنین بشود، آن وقت که چنان بشود، که 14 آن وقت ذکر شده است. بعد از 14 آن وقت اون جمله ای که در جواب همه این شرط ها ذکر شده است، که معلوم این همه جمله شرط برای یک جواب ذکر کردن، علامت نهایت احتمام به اون جواب است. اون وقت که چنین بشود، اون وقت که چنان بشود، چی می شود؟ علمت نفس ما احضرت. اون وقت هر نفسی می داند که چه احضار کرده است. اون جمله علمت نفس ما احضرت به منزله تکیه‌گاه جمله های قبل و جمله های بعد است. یعنی جمله های قبل مقدمه است برای اون، و جمله های بعد در واقع به منزله یک نوع نتیجه گیری از آن است. در این سوره مبارکه هم سیاق عیناً همون سیاق است، ولی اونجا 14 شرط ذکر شده بود و بعد از 14 شرط این جواب آمده بود. اینجا 5 شرط ذکر شده است و بعد جوابی شبیه اون جواب، ولی با تغییر بیان، که در اینجا باز به نکته ای اشاره شده است که در اونجا به اون نقطه اشاره نشده بود، به نقطه دیگر اشاره شد. این جمله ها را عرض بکنیم. اذا السماء انفطرت، اونگاه که آسمان منفطر بشود. منفطر بشود یعنی که انفطار را به انشقاق معمولاً ترجمه کردن نمی کنند، یعنی شکافته شدن. جمله های بعدم این است که حالا بعد روی این کلمه انفطار با عرایض مختصری دارم عرض میکنم. بعدم که میفرماید به ادل کواکب انتصرت، اونگاه که کوکب هم یعنی ستارگان، اگرچه حالا بعضی خواستن بگن اون ستارگانی که نورشون از خودشون هست، یعنی خورشید، اونایی که امروز به اونها میگن خورشیدها. و اذل کواکب انتصرت، اونگاه که ستارگان به صورت نصر و پراکنده درآیند. ببینید نصر نقطه مقابل نظم است. در سخن هم ما سخن منظوم داریم و سخن منثور. سخن منظوم همینیست که الان اصطلاحا ما بهش میگیم شعر، در صورتی که این کلمه شعر در اصل لغت با این معنی که امروز ما استعمال میکنیم به این معنا نیست. ما هر سخنی که یک نظمی داشته باشد، تابع این قواعد مخصوص عروضی باشد، آهنگین باشد، دارای یک آهنگ مخصوص و وزن مخصوص باشد و دارای یک نوع قافیه ای باشد، اونها رو ما به اسمیگیم نظم. یعنی اصل کلمه نظم به این معناست. در عرف ما به اینها میگیم شعر، در صورتی که شعر به حسب اصل لغت یعنی هر سخنی که آمیخته به نوعی تخیل باشد، مشتمل بر نوعی تشبیه و استعاره و عرض کنم که استخدام قوه خیال به نحوی در او شده باشد. و لحاظا قرآن این همه از خودش نفی میکند شعر بودن را. شعر سخنی اگر بخواهد شعر باشد، اعم از این است که منظوم باشد یا منصور باشد، یعنی ممکنه یک کسی به نثر سخن بگوید ولی این سخن شعر باشد، یعنی شاعرانه سخن بگوید. ممکنه یک کسی سخنرانی بکند و سخنرانی او شاعرانه باشد. شاعرانه باشد یعنی خیلی مقرون به تشبیه و تخیل و بازی کردن با قصه خیال مردم، توجه کردید؟ ولی چون غالبا این عمل را که در اصطلاحات او شعر می گفتن، غالبا این را در نظمها به کار بردن، کم کم به هر نظمی گفتن شعر، در صورتی که بسیاری از نظمها از شعر نیست، یعنی تخیل نیست، یک سخن خیلی صاف و سرراست حکیمانه عقلی منطقی است. اگر یک سخنی سخن عقلی منطقی باشد، اون دیگه شعر نیست، شعر مصطلح نیست، چون قوه اون به قوه عاقله سر و کار دارد، نه به قوه خیال سر و کار. نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، این دیگه شعر نیست، این نظم هست، شعر نیست، یه سخنه که درش نه تشبیهی هست و نه استعاره هست و نه تخیلی هست و یه حقیقتی را در لباس نظم بیان کرده. تا هر کسی تا سخن نگوید، این مضمون جمله امیرالمومنین است، المرعو، حالا اگرش اون داده تشبیهی هست، المرعو مخبوب اون تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب تا آدم حرفی نزده است، هنوز معلوم نیست که اصلا چه هنری دارد و چه عیبی دارد، کمالش چیز نقصش. ولی بعضی تعبیرها هست که این تعبیرها اصلا شعر است، شاعرانه است، توجه کردید؟ تخیلی در او به کار رفته، ولو اون که در لباس نظم هم نباشد، در لباس نثر باشد. خود نثرهای گلستان سعدی خیلی شعر است. ابلهی را دیدم سمین، نمیدونم جامعه سمین در بر، نمیدونم چی سوار بود، کسی گفت این چیز، از من پرسید که این چیز، گفتم خطی چیز، خطی زشت است که با زر نوشتن، یعنی آدم احمق نادان کودنی، اسب خیلی عالی سوار بود، لباسهای خیلی زربفتی پوشیده بود و خیلی با تبختر میرم، یک کسی از من پرسید که این چیز، گفتم این مثل یک خط زشتیست که با آب طلا نوشته باشم. حالا اگه با آب طلا یک خط بدی رو بیمیستن، خط خوب نمیشه که، آب طلای مصرف شده بله خط خوب میشه. حالا قرض این جهت است، نقطه مقابل نظم نثر است. در نثر اون نظم، اون نظام و اون آهنگی که در شعر به کار می رود، در نظم به کار می رود، در نثر به کار برده می شود. تازه این هر دوی اینها گرفته شده است از یک عمل دیگری، عمل به اصطلاح یک محسوس و ملموسی، و اون این که گردن بنده ها یا تسبیح ها را در یک سلک، یعنی در یک بند به نظم، به نظام در میارن. این در اصل لغت نظم این بوده است. اینجا که الان ما این دانه ها را به وسیله این بند تسبیح در یک نظام خاص وارد کردیم، در یک چیز آوردیم، این را بهش میگن نظم. اگر این دانه، اگر این بند پاره بشود، این دانه ها همه پخش میشود، اون وقت میگن که انتصار پیدا کرد، یعنی حالت نثری و حالت پراکندگی پیدا کرد. اون نظم و نثر هم از اینجا پیدا شده، یعنی سخنی که نظم است مثل این، او رو در یک سلک کشیدن، سخنی که نثر است مثل دانه های پراکنده است که یک سلکی، یک بندی به اصطلاح نیست که اینها را در یه رشته‌ای در بین نیست که اینها را در یک ردیف و در یک نظام قرار بده. اینجا تعبیر لطیفی قرآن دارد: الان ستارگان، ببینیم که همه ستارگان البته اون نظامشون را، یعنی اون رشته‌ای که اینها را در نظم آورده که ما نمی‌بینیم، ولی به رفتار ستارگان اگر نگاه بکنیم یک نظمی در اینجا هست که یک ذره، یک سر سوزن هم اختلافی پیدا نمی‌کنه، نه کندی نه تندی. یعنی همه این ستارگان که در عالم هستند به منزله دانه‌های تسبیحی یا به منزله کلماتی در یک قصیده‌ای که اینها را در یک نظم معین ریختند، همه اینها در یک نظم معین است. این زمین ما در سال، یک سال که می‌گذرد، در یک حساب خیلی معین قطعی که یک دقیقه هم پس و پیش ندارد که در ظرف این مدت این به مسیر خودش، مدار خودش به دور خودش طی بکند، یا حرکت شبانه روزی او که به دور خودش میچرخد همینجور. هر ستاره‌ای در هر مداری در یک نظام معین حرکت میکنه، به جوری که هر کدام اینها یک مقام معلوم دارن، یک موضع مشخص دارن و یک مدار مشخص دارن در مجموع و در کل. حالا قرآن میگوید روزی خواهد آمد که این نظم از هم خواهد پاشید. اینها که امروز مثل این دانه های تسبیح هستن، اینها که امروز مثل کلماتی که در یک قصیده به کار رفتن که جای هر کلمه ای در هر بیتی در هر مصرعی جاش مشخص هست، اگر شما این کلمات رو بردارید همه رو تو هم دیگر بردارید بریزید، وقتی دیگه تو هم دیگر بریزید دیگه این قصیده اون قصیده نیست. قرآن میگوید یه وقتی خواهد پیش خواهد آمد که این کواکب از صورت منظوم خارج بشوند و به صورت منثور در آیند، این نظم تبدیل به نثر بشود، این نظم عالم تبدیل به نثر بشود. و اذا البحار فجرت، و اونگاه که دریاها تفجیر بشوند. لغت این تفجیر و فجر و امثال اینها همه همون مفهوم شکفته شدن و شکافته شدن، ولی صرف شکافته شدن نه، شکافته شدن در حالی که یک ماده، یک مایعی، یک چیزی از او بیرون میاد، مثل این که در باب نهرها، در باب چشمه ها، در باب قنات ها گفته می شود که مثلا این چشمه، سرچشمه زمین تفجیر شد و این چشمه ازش بیرون آمد، دهن باز کرد و آب از اون جوشید. تعبیر قرآن راجع به همه دریاها هست. دریاها و اقیانوسها، بسیاری از اینها حائله های از زمین در میان اونها حکم فرماست. در خصوص خب دریاها و دریاچه ها که اینها حائله های میان این دریا و یک دریاهای دیگری هست، یعنی خشکی ها. در اثر زلازلی که در زمین رخ میدهد و حوادث تندی که در زمین رخ میدهد، این دریاها همه تیکه پاره میشوند، به طوری که همه با یک دیگر قاطی می شود. که در اون سوره هم خوندیم که به ادل بهار و سجرت، بعضی معنی سجرت را یعنی داغ می شود، تبخیر می شود معنی کردن، و بعضی گفتن پر می شود. پر می شود به همین معنا که این دیوارهایی که در وسط دریا هاست خراب می شود، کوه‌ها بسیاری سرازیر میشه در دریاها و این دیگه این پست و بلندی ها هم از میان میرن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخش اول از تفسیر سوره مبارکه انفطار رو از بیان مفسر و استاد شهید مرتضی مطهری و تلاوت آیات نورانی این سوره مبارکه رو شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد هم با ادامه تفسیر سوره مبارکه انفطار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا سلامی دوباره، التماس دعا، حق یار و نگهدار همه شما.
الكبرى تجلت في الدنا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون
بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وهذا الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب
قرآن قرآن راديو قرآن صدای قرآن
راديو قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق
السماوات و ستایش از آن خداوندی است که آسمان ها و زمین را بیافرید
من خدای پرستش می کنم که فنا نشود
توفیق من عطا کن به اعمال صالح
و در میان هر امتی پیامبری را برانگیختی
فرستاده خداوند یکتا هستم
مسیح شو حقیقتی را که در تاریکی از گفتنش هراس داشتید یک روز در روشنایی شنیده خواهد شد
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه الله اکبر الله اکبر
وای بر کسانی که بر پیامبران میخندند و آنان را به تمسخر میگیرند
تا همین دیروز همگی شما از فضائل پیامبران میگفتید و ما را به اطاعت بیچون و چرای آنان میخواندید جناب صدقیا
فضیلت پیامبران بر کسی پوشیده نیست اما نه مدعیان دروغین پیامبری
مگر از پیامبری به زکریا چه رسیده؟ اره بر چوب میکشد؟ و با عرق جبین نان به خانه میبرد تا با همسایگان تقسیم کند ارزنی هم از هرود به خانهش نرسیده تا خوراک مرغانش شود
هر جنده پوش فقیر و درمانده ای این گونه زندگی میکند او اگر پیامبر خداست پس چرا گنج و مالی ندارد یا فرشته ای همراهش نیست به راستی شما از این دروغ های زکریا خسته نشده اید؟
تعریف شما از دروغ چیست؟ من تا این لحظه دروغی از او نشنیدم گناهی از او ندیدم حرف دین میزند اما از دین ارتزاق نمی کند
چه گستاخ سخن میگویی؟ جناب یساکار حضور دارند
من بعید میدانم جناب یساکار بزرگ کاهنان معبد راضی باشند که پشت سر زکریای پاک که عموزاده و فامیل نزدیک خودشان است این چنین بدگویی شود چرا که حرف ایشان برای ما سرمشق است
این همه جدل نکنید بروید به کارتان برسید